أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق و سعادت و سلامتی و عاقبت بخیری برای همه عزیزان دارم و امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی عنایاتش رو شامل حال هممون بکنه. تحت توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بتوانیم به وظیفه واقعی خودمون که حرکت در مسیر کسب کمالات و پیشرفت و ترقی در راهی است که در اون وارد شدیم و بتونیم موفق بشیم در پیمودن پله‌های ترقی و رسیدن به جایگاهی که انشاءالله علاوه بر تأمین سعادت خودمون به فضل الهی برای خانواده، اطرافیان و جامعه دینی بلکه برای همه بشریت مفید و مؤثر واقع بشیم. عزیزان، امروز جهان تشنه علم واقعی و معنویات و اخلاق. در برهوت علم واقعی قرار گرفتیم، هرچند به ظاهر علوم بشری در حال پیشرفت و گره های کور بسیاری رو داره باز میکنه و میتازه و جلو میره، اما اون علمی که در اختیار انسانیت باشه و بشریت رو بتواند به رفاه نسبی واقعی برساند و او رو از بربریت و از قانون جنگل و نظام زورمداری و استثمار و استحمار نجات بده، بسیار کم مورد توجه و عنایت. حرکت نظاممندی که به زعم خودشون گردانندگان جهان برای دنیا ترسیم کرده اند، نخبگان موجود در جامعه رو به مسیر علومی سیر میده که تأمین کننده مسائل رفاهی ظاهری باشد و بنیانهای اجتماعی و خانواده به شدت و با سرعت در حال اضمحلال و از بین رفتنه. مع الاسف خواسته یا ناخواسته بشریت با معنویات فاصله میگیره و بنیانهای اجتماعی و خانوادگی از بین میره. امروز نه فقط در کشور ما بلکه در جهان طلاق بیداد میکنه. گرفتاری های فردی و اجتماعی خواب از چشم همه رو بوده. تسلطی بر رفتارهای افراد حتی در جوامع کوچک و بلکه حتی در خانواده ها وجود نداره. با بست و گسترش فضاهای مجازی و ناامنی های موجود در آن و بی افتی هایی که به تدریج روح افراد رو به تسخیر خودش در میاره، در حال از بین بردن و پاشوندن خانواده هاست. دوستان من، عزیزان من، چه اونهایی که متأهلند و دارای خانواده و زن و فرزند هستند و چه اونهایی که مجردند و قاعدتاً تعدادشون بسیار کم هست در این سطح و در حال به فکر تشکیل خانواده هستند، باید توجه به این نکته داشته باشیم. چشمی ها رو کنار بگذاریم، به واقعیات شریعت و آموزه های دین برگردیم و در تشکیل زندگی شرایط خاص اخلاقی و علمی و معنوی رو در نظر بگیریم. ملاک هایی که برای تشکیل زندگی و ادامه زندگی داریم، ملاک های برخواسته از متن دین و سنت های خوب گذشتمون باشه. خود رو نبازیم و در مقام مسابقه با دیگران در مسائل دنیوی و رفاهی نباشیم. البته این به اون معنا نیست که ما تلاش برای ایجاد رفاه و آرامش برای زن و بچه‌مون نباشیم. ما باید در حد توان خودمون رفاه ایجاد کنیم، آرامش و آسایش ایجاد بکنیم، ارتباط وثیق عاطفی بین خودمون و خانمها، خانممون و بچه‌ها و اطرافیان داشته باشیم، تمرین کنیم، به خودمون زحمت بدیم و تلاش بکنیم تا به عنوان اسطوه‌ها و الگوهای اخلاقی در قله قرار بگیریم، تا بتوانیم مفید و مؤثر برای اطرافیان خودمون باشیم. به هر حال باید تلاش کرد، باید کوشش نمود و با تضرع به دامن قرآن و پناه بردن به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله و الگو قرار دادن بزرگان دین هم در صدد اصلاح خودمون و اطرافیانمون بر بیاییم و هم نهایتاً برای آینده دنیایی که در اون زندگی می کنیم برنامه داشته باشیم. دوستان من، حقیقت این است که خودمون رو از محدودیت هایی که ایجاد کردیم نجات بدیم. یه مقدار فراتر از اون چه که الان هستیم و فکر میکنیم فکر بکنیم. در فضاهای بازتر قرار بگیریم، با افراد بیشتر ارتباط ایجاد بکنیم، اما ارتباط تأثیری نه ارتباط تأثری. شما با عنایت و تفضل پروردگار و با بهره‌گیری از تعالیم والای دین مبین اسلام و آیات نورانی قرآن و سنت بیبدیلی که به یادگار برای ما مونده، نباید در ارتباط با کسی، فردی، گروهی و یا طیف فکری خاصی واهمه به خود به خرج بدید. باید متوجه باشیم ما از وقتی که در این مسیر قرار گرفتیم به عنوان یک مسئولیت خطیر این رو پذیرفتیم که در صددیم خود و اطرافیان و جامعه و کسانی رو که میتونیم در اونها تأثیر گذار باشیم اصلاح بکنیم. تبلیغ دین و فرامین دینی و آموزه‌های فرهنگ ناب شیعی در رأس امور ماست و در صورتی می توانیم به این مهم نائلاییم که از خمیره لازم و از مواد کافی برای این کار بهره‌مند باشیم. به درس و بحثمون، به مطالعات و تحقیقات و پژوهش‌ها و تألیفاتمون اهتمام بورزیم. جلوی پرت وقتمون رو و از بین رفتن جوانی و اوقات شادابیمون رو به بطالت بگذرونیم. جلوشو بگیریم و عرض کردم با بهره‌گیری از آموزه‌های دین، اما از اون چه که از قرآن می توانیم به دست بیاریم، یا از سنت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله میتونیم بهره بگیریم. پا جای پای بزرگان دینی بگذاریم که در خلوتهای خودشون اون چنان متضرعانه به بارگاه ربوبی پناه میبرند و از خداوند استمداد میکنند که نامشون جاودانه میشه و خداوند انزوا و خلوت اونها رو تبدیل به اشتهار میکنه، به شخصیتهای مندگار تأثیر گذاری تبدیل میشوند. عزیزان من، کم نیستند کسانی که با کمترین امکانات بیشترین فعالیت ها را انجام دادند، اما مدیریت کردند، برنامه ریزی داشتند و نقشه راهی برای خودشون ترسیم کردند تا بتوانند از اون امکانات کم بهترین بهره ها رو ببرند. به هر حال از محضر همه عزیزان متضرعانه التماس دعا دارم و امیدوارم در مزان استجابت دعا دوستانشون رو و حقیر رو هم فراموش نفرمایند. خب بحثمون در رابطه با عام و خاص رسید به این که اگر عامی وارد بشه که تخصیصی بر اون وارد شده باشه، این عام مخصص در باقی مونده افراد پس از تخصیص حجیت دارد، تا اینکه اگر در تخصیص های دیگر و در ورود تخصیص های دیگر تردید کردیم بتوانیم به اصالت العموم تمسک بکنیم یا نه. عمده قائلین به عدم حجیت عام مخصص در باقی مونده اجمال خطاب بود، استدلال خودشون رو خاطرتون هست، با چینش پنج مقدمه تبیین کردند و گفتند چون عام پس از تخصیص مجاز شده و مجاز دارای مراتب مختلفه، لذا عام مخصص مجمل میشه و از ظهور ساقط میشه و دیگه قابلیت تمسک رو نخواهد داشت. سه اشکال بر این استدلال وارد شده. اشکال اول رو که گذروندیم و گفتیم اتفاقا اولین مقدمه ای که برای استدلالتون آوردید و گفتید تخصیص مستلزم مجازیت است، از نظر ما مردود، نخیر، عام پس از تخصیص کماکان حقیقت است و مجاز نمیشه. اشکال دوم رو شخصیت هایی مثل محقق قمی و صاحب فصول بر استدلال منکرین حجیت عام مخصص در باقی مونده افراد وارد کرده بودند، اما این اشکال رو نتونستیم ملتزم بشیم، چون اقربیت مجازی که حضرات فرموده بودند به هر معنایی که در نظر گرفتیم، چه اقربیت کمی و مقداری و چه اقربیت کیفی، نتونستیم هضمش بکنیم، قرار نبود بعد از تخصیص در اقرب المجازات حتما استعمال بشه، قاعده عامه نبود. اما اشکال سوم از سوی شیخ اعظم مطرح شد و ایشون در عین پذیرفتن مقدمه اول مستدلین که تخصیص رو موجب مجازیت می دونستند فرمودند که عام مخصص از حجیت ساقطه، برای اینکه مقتضی مذهبان فرمودند که عام از حجیت ساقط نیست، بلکه ظهور در تمام الباقی دارد، زیرا مقتضی موجود است و مانع مفقود. وجود مقتضی و فقدان مانع را از زبان شیخ در جلسه گذشته مفصل بیان کردیم، اما در جلسه امروز میخواییم عرض بکنیم که فرمایش شیخ هم از نظر ما مواجهه با اشکاله. اشکالی که بر فرمایش شیخ اعظم به نظر ما وارده اینه که اتفاقا مقتضی برای حمل عام مخصص بر تمام الباقی موجود نیست. چی گفته مقتضی موجوده؟ برای اینکه قبل از ورود تخصیص، بله قبول داریم عام بر هر فرد، فرد از مصادیق دلالت میکرد، شامل تمام مصادیقش بود و تمام الباقی رو در بر میگرفت، اما این شامل شدن نسبت به تمام الباقی در ضمن دلالت بر عموم و تمام افراد بود، نه جدا از اون. چون اینجوری نیست که ما در کنار اکرم کل عالمین یه خطاب دیگری هم داشته باشیم که بر تمام الباقی دلالت کنه. همون خود کل عالمین در عرض هم همه 100 نفر رو شامل میشود، 99 نفر رو شامل میشد، 90 نفر رو شامل میشد، 80 نفر رو شامل میشد، در عرض هم 99 منهای 99 با قطع نظر از یک رو شامل نمیشد، 91 با اون یک رو، 99 با اون یک رو، یعنی مجموع 100 نفر رو شامل میشد. حالا پس از تخصیص میخواییم اون رو در تمام الباقی استعمال کنیم و بگیم بر تمام الباقی، یعنی بر اون 99 نفر دلالت بکنه. وقتی گفتیم اکرم کل عالمین الا زیدن، فرض اینه که شما قبول دارید شیخ مقدمه اول مستدلین به عدم حجیت یا منکرین حجیت رو در واقع پذیرفتند و قبول کردند که مجازات از مراتب متعدد برخوردارند. خب وقتی این چنینه، استعمال عام در هر مرتبه از مراتب هم که ممکنه، بدون اینکه بعضی از اونها بر بعض دیگه مزیت و رجحانی داشته باشه. تمام الباقی چه مزیتی بر بعض الباقی دارد که شما مدعی میخواید بشید که در تمام الباقی استعمال شده و دلالت میکنه بر او و ظهور در او داره تا بخواد حجیت باشه؟ این که بگید قبلا دلالت میکرد الان بعد از تخصیص هم مقتضی برای دلالت موجوده، نخه، مقتضی در اینجا احراز نمیشه. برای اینکه این مقتضی باید منشأی داشته باشه، باعث میشه که عام مخصص در تمام الباقی ظهور داشته باشه؟ مقتضی یا باید وضع واضع باشه، یا باید بگیم واضع اون رو برای تمام الباقی وضع کرده، یا بگیم قرینه ای وجود دارد که عام مخصص بر تمام باقی دلالت کنه، یا چیز دیگه ای باشه. در حالی که هیچ کدوم از این سه امر نیست. اما مقتضی برای این ظهور وضع واضع نیست، برای اینکه عام گفتیم وضع شده برای عموم و شمول جمعی افراد، نه برای دلالت بر باقی مونده. اینکه مقتضی برای این ظهور قرینه نیست، فرض اینه که غیر از این خاص، غیر از این تخصیصی که وارد شده، قرینه دیگه ای نداریم. و این تخصیص هم فقط میخواد بگه یک نفر خارج شده، اما ارتباطی با شمول عام نسبت به باقی مونده نداره. اگه بخواید بگید چیزی دیگه یه مثل قدر متیقن و اینها، قدر متیقن هم که اقل افراده. پایین ترین مرتبه جمع رو که دیگه تخصیص پیش از اون قبیح میشه شامل میشه، نه اعلی المراتب رو و تمام افراد، تمام باقی مونده رو. پس ما وجود مقتضی رو که مرحوم شیخ مدعی بودن نمیتونیم بپذیریم. بلکه بله اون بخش دوم ادعای ایشون که فقدان مانع بود رو قبول داریم. حالا برفرض اگه بگید نه، فقدان مانع مشکوکه، نمیدونیم آیا مانعی وجود داره یا وجود نداره، ممکنه مانعی باشه، احتمال وجود مانع رو میدیم، زنده باد اصل عقلایی عدم مانع. با اصل عدم مانع احتمال وجود مانع رو از بین میبریم. اما مقتضی موجود نیست. پس اشکال مرحوم شیخ هم بر منکرین حجیت عام مخصص در باقی مونده رو نمیشه پذیرفت. اگر بخوایم یه جمع‌بندی اجمالی بکنیم در پایان این بحث، متذکر میشیم که بنابر مسلک تحقیق که در جواب اول دو جلسه قبل بیان کردیم و گفتیم که اساساً قبول نداریم که تخصیص موجب مجازیت عام مخصص بشه، اگه با اون بیان گفتیم مجازیت رو نپذیرفتیم، بله مقتضی موجوده، اما شیخ میخواد مجازیت رو بپذیر، از اون طرف هم بگه مقتضی موجوده. پس طبق مبنای تحقیق بله مقتضی موجوده، چون فرض اینه که عام در عموم استعمال شده، ظهورش هم محفوظه، منتها نسبت به خصوص زید مثلا حجت قوی تری اومده و جلوی حجیت عام رو گرفته، ولی نسبت به بقیه افراد فرض اینه که حجت قوی تری نیومده. لذا ظهور و حجیت عام محفوظه و اجمالی در میان نیست. در نتیجه حق اینه که بگیم اولا تخصیص عام مستلزم مجازیت در عام نمیشه، نیست. همون گونه که در اصل عروض تخصیص های دیگر هم بر عام اگه شک کنیم به اصالت العموم تمسک میکنیم. پس چه در اصل عروض اولین تخصیص شک کنیم چه در تخصیص‌های بعدی شک کنیم، اصالت العموم به عنوان یک اصل لفظی عقلایی تکلیف رو روشن می‌کنه. پس ما تخصیص رو موجب مجازیت ندانستیم. اما بریم سراغ بحث بعدی و مقدمه‌اش رو امروز عرض بکنم تا این بحث هم یه بحث مفصل و نسبتاً طولانیه و اون در رابطه با اجمال مخصص یا مخصص مجمله، یعنی اون دلیل خاصی که به وسیله او دلیل عام تخصیص زده میشه گاهی 100% مبینه، به ما گفته الا زیدن و ما زید رو میشناسیم با تمام خصوصیات، هیچ گونه اجمالی نه از نظر مفهوم و نه از نظر مصداق در این خاص وجود نداره. اون چه که تا الان میگفتیم در این رابطه بود. اما گاهی دلیل خاص دارای ابهام و اجماله، مثل این که مولا فرموده اکرم العلماء الا بعضهم، و مکلف نمیدونه که مراد از این بعد چه کسانی هستند. رضا اگر مخصصمون متصله، مثل این که از همون اول فرموده باشه اکرم بعض العلماء، خب اگر اینجوری باشه روشنه که این خطاب خاص که دارای اجمال بود، اجمالش به خطاب عام هم سرایت میکنه و عام رو مجمل میکنه، دیگه نمیشه به عام تمسک کرد. و اگر اون مخصص مجمل ما منفصل از عام باشه، مثل اینکه ابتدا فرموده اکرم العلماء، در خطاب مستقل دیگری فرموده لا تکرم بعضهم، در اینجا قاعدتا اجمال خاص به عام سرایت نمی کنه، عام رو از حجیت ساقط نمی کنه. برای که هرگاه دو تا خطاب داشتیم که یکی 100% مجمل بود و دیگری کاملا مبین بود، اونجا وظیفه اینه که به خطاب مبین اخذ کنیم و در خطاب مجمل اگر قدر متیقنی در بین بود به حکم عقل از باب قدر متیقن حجته، وگرنه خود خطاب ارزشی نخواهد داشت. اما گاهی دلیل خاص ما از یه جهت مجمل و از جهت دیگه مبینه. اینجاست که سوال می‌کنیم آیا اجمال موجود در دلیل خاص به دلیل عام سرایت کرده و باعث اجمال عام میشه یا نه؟ منتها باید توجه کنیم که این اجمال موجود در دلیل خاص گاهی اجمال مفهومیه، یعنی معنا و مفهوم دلیل خاص روشن نیست و مردده که به شبهه مفهومیه میگن، گاهی اجمال مصداقیه، یعنی معنا رو کاملا میدونیم، شک ما در برخی از مصادیق خارجی است، نمیدونیم که آیا فلان مصداق داخل در عنوان خاص هست تا از عام خارج شده باشه یا نه، که به شبهه مصداقیه میگیم. لذا بحث رو در مورد دو عنوان شبهه مفهومیه مخصص و شبهه مصداقیه اون به فضل الهی پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.